بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مانیا منصور مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. پاسپورسان فدرال آلمان در شهر کارلسروه روز پنجشنبه گفتند یک مرد در رابطه با انتقال موادی به ایران که با اهداف نظامی و یا هسته‌ای مرتبط است بازداشت شده است. فرد بازداشت شده که به نام محسن معرفی شده است تابعیت دوگانه آلمانی و ایرانی دارد. این فرد دستگیر شده متهم است برخلاف قوانین آلمان که صادرات را برای مقاصد نظامی و هسته‌ای ممنوع می‌کند عمل کرده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز پنجشنبه در تماس تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به برقراری صلح در جهت تشکیل دولت فلسطین تاکید کرد. پادشاه اردن در این گفتگو خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح خاورمیانه به منظور پایان دادن به اشغال تمامی سرزمین‌های عربی شد. ملک عبدالله همچنین خواست از فرصت پیش آمده در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس استفاده شده و در جهت صلحی همه جانبه گام برداشته که به تشکیل دولت مستقل فلسطین بیانجامد. در یک نوار صوتی که گفته می شود حاوی صدای اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده است، وی از کشورهای اروپایی می خواهد از افغانستان خارج شوند. در این نوار صوتی که روز پنجشنبه توسط شبکه خبری الجزیره منتشر شده، بن لادن جنگ افغانستان را یک جنگ ناعادلانه خوانده و گفته است بیشتر قربانیان این جنگ زنان و کودکان هستند. پرویز مشرف روز پنجشنبه در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش در مقام یک غیر نظامی سوگند یاد کرد. آقای مشرف روز چهارشنبه بنا به قرار قبلی از سمت فرماندهی ارتش پاکستان کناره‌گیری کرد. در همین حال آقای مشرف در سخنانی که از تلویزیون پاکستان پخش شد اعلام کرد وضعیت فوق‌العاده روز 16 دسامبر لغو خواهد شد. و خبر آخر ما حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مردم این کشور خواست در انتخابات پارلمانی به حزب روسیه متحد رای دهند. آقای پوتین نفر اول در فهرست کاندیدای حزب روسیه متحد برای انتخابات پارلمانی هفته آینده است.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان که بار دیگر به تعویق افتاده است. وام 700 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به چین برای کاهش گازهای گلخانه‌ای. کاخ سفید و مقدمات برگزاری جشن‌های کریسمس. و گزارش های دیگر. در پارلمان لبنان در حالی که قانونگذاران بر سر امکان انتخاب فرمانده ارتش با یکدیگر کلنجار می روند، رأی‌گیری برای پر کردن پست ریاست جمهوری یک هفته دیگر به تأخیر افتاده است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
این ششمین بار است که رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری و پر کردن یک خلأ سیاسی که بسیاری می‌ترسند طولانی شدن آن به نارامی‌های بیشتر منجر شود به تأخیر می‌افتد. لبنان از 23 نوامبر زمانی که دوره امیر لهود رئیس جمهور طرفدار سوریه منقضی شد بدون رئیس جمهور بوده است و یک سلسله جلسات پارلمانی به دلیل نبود توافق بین رقیبان سیاسی در مورد یک کاندیدا نتوانسته است جایگزین او را انتخاب کند. اختلاف اعضای پارلمان این بار بر سر نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش برای احراز مقام ریاست جمهوری است. او جدیدترین نامزد برای پستی است که در کانون مبارزه کسب قدرت بین ائتلاف حاکم طرفدار غرب و اپوزیسیون به رهبری حزب الله که سوریه از آن پشتیبانی می‌کند قرار دارد. ریاست جمهوری ژنرال سلیمان به اصلاح یک ماده قانونی اساسی که یک مقام ارشد شاغر را از نامزدی برای احراز چنین مقامی باز می‌دارد نیاز خواهد داشت. میشل آون ژنرال سابق که تاکنون اصرار داشت او باید انتخاب شود روز پنجشنبه گفت از ژنرال سلیمان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پشتیبانی می‌کند. حمایت آن سلیمان را یک قدم به احراز مقام ریاست جمهوری نزدیکتر می‌کند. حزب الله هنوز از جنرال آن حمایت می‌کند و جدیدترین اظهارات او می‌تواند به همراه شدن راه جنرال سلیمان برای ریاست جمهوری با فراهم آوردن فضای مذاکره برای اپوزیسیون کمک کند. ائتلاف حاکم ضد سوریه قبلا با نامزدی جنرال سلیمان که وقتی سوریه لبنان را کنترل می‌کرد و روابط خوبی با حزب الله داشت مخالف بود. اما قانونگذاران وفادار به ائتلاف به رهبری سعد الحریری روز چهارشنبه در تغییر موضع خود گفتند اصلاح قانون اساسی را که برای انتخاب جنرال سلیمان به ریاست جمهوری لازم است تایید خواهند کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی از بیروت به نقل از ناظران میگوید ائتلاف حاکم اینک سلیمان را تنها گزینه خود میداند، او را برای پر کردن پست ریاست جمهوری ترجیح میداد و از نزدیک شدن ایالات متحده و سوریه در پی کنفرانس صلح در آناپولیس بیمناک است. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان گفته است اصلاح قانون اساسی به گونه جدی مورد بحث قرار دارد و در اشاره به نامزدی جنرال سلیمان اظهار داشت این اقدام موضوع بحثی جدی است و انشاءالله ما به نتیجه که به مصلحت کشور باشد خواهیم رسید. جنرال سلیمان 59 سال دارد، در سال 1989 به فرماندهی ارتش لبنان منصوب شد و یک حامی سوریه تعلقی می شود. اما در حالی که قدرت سوریه کاهش می‌یافت، او به عنوان شخصیتی مستقل‌تر ظاهر شد و احترام حامیان فواد سینیوره، نخست وزیر و اپوزیسیون به رهبری حزب الله را به دست آورد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی می‌گوید شهرت ژنرال سلیمان که مارونی مسیحی است، به عنوان یک حامی بی‌طرف دو سال پیش و زمانی آغاز شد که ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق، تظاهرات خیابانی گسترده‌ای را علیه حکومت سوریه در لبنان موجب شد. سلیمان حاضر نشد برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شود. او از ارتش 56 هزار نفری خود خواست سیاست را نادیده بگیرد و به وظایفی که بر آن تعیین شده است عمل کند.
تعویق دیگر باره در انتخاب رئیس جمهوری لبنان، گزارشی بود از مانیا منصور. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرده است وضعیت فوق‌العاده را روز 16 دسامبر لغو خواهد کرد. گزارشی از هومن سیسان.
پرویز مشرف روز 3 نوامبر زمانی که وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد، به یک قوه قضاییه لجام گسیخته و افزایش افراط‌گرایی اسلامی استناد کرد. اما تقریباً بیدرنگ با واکنش‌های تند نه تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی روبرو شد و برای تغییر تصمیم خود زیر فشار فزاینده قرار گرفت. مشرف روز چهارشنبه از فرماندهی ارتشی که او را در کودتایی در سال 1999 به قدرت رساند کنار رفت و روز پنجشنبه به عنوان یک غیر نظامی برای یک دوره 5 ساله دیگر در کاخ ریاست جمهوری در اسلام آباد مراسم تحریف به جای آورد. او در سخنانی که از تلویزیون پخش می شد اعلام کرد تصمیم گرفته است وضعیت فوق‌العاده را روز 16 دسامبر لغو کند. مشرف همچنین کنارگیری خود از مقام فرماندهی ارتش را نقطه عطفی در گذر پاکستان به دموکراسی نامید و تأکید کرد انتخابات پارلمانی علی‌رغم تصمیم‌های بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران سابق به تحریم آن روز 8 ژانویه برگزار خواهد شد. مشرف گفت خوشحال است اقدامات او موجب شد کشور به مسیر دموکراسی بازگردد و در واکنشی به آنچه آن را نگرش غیر واقع بینانه غرب نامید اظهار کرد ما نیز خواهان دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی های مدنی هستیم ولی ما به شیوه خود عمل خواهیم کرد و افزود ما جامعه و محیط خود را بهتر از هر کسی در غرب می شناسیم. دقایقی پیش از آن که مشرف زمان لغو وضعیت فوق‌العاده را اعلام کند دانا فرینو سخنگوی کاخ سفید از او خواست این وضعیت را هرچه زودتر لغو کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ژانویه هموار سازد. مشرف گفت رهبران اپوزیسیون خواهند توانست در انتخابات فعالانه شرکت کنند. اما نواز شریف که 4 روز قبل از تبعید بازگشته است اعلام کرد اتحادیه احزاب مخالف رأی‌گیری را تحریم خواهند کرد و قصد دارند بی‌نظیر بوتو را نیز به پیوستن به آنها تشویق کنند.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید وضعیت فوق‌العاده را روز 16 دسامبر لغو خواهد کرد. گزارشی بود از هومن سیسان. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق کاهش پیدا کرده است. شمار حملات شورشیان از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری پایین آمده و همراه با آن گزارش می‌رسد خروج نخستین واحدهای رزمی آمریکا آغاز شده است. با این حال به نظر می‌رسد پیکاری که در جبهه سیاسی جریان دارد شدت گرفته است. کابینه و پارلمان را فلج کرده و مانع از تصویب قوانین عمده‌ای شده است که آمریکا آنها را برای کمک به آشتی شیعیان و سنی‌ها مهم می‌داند. قانونگذاران روز پنجشنبه کوشش‌های نوری‌المالکی نخست وزیر را برای تایید نامزدهای دو پست خالی کابینه بی‌اثر ساختند. قانونگذاران چندین حزب جلسه را تحریم کردند. هدف آنها این بود که پارلمان برای رأی دادن به نامزدهای وزارتخانه‌های دادگستری و ارتباطات به حد نصاب نرسد. نورالدین الهیالی عضو جبهه وفاق بلوک اصلی سنی به خبرگزاری رویترز گفت دو نامزد وزارت بدون همفکری سیاسی و رایزنی با دیگر بلوک‌های پارلمان تحمیل شدند. در سال جاری تاکنون بیش از 12 وزیر از کابینه مالکی خارج شدند، از جمله چندین عضو جبهه وفاق که در ماه اوت پست‌های خود را ترک کردند. کابینه اینک بیشتر از مسلمانان شیعه و کردها تشکیل می‌شود. هنوز روشن نیست که آیا مالکی اسامی دو وزیر را دوباره پیشنهاد خواهد کرد یا نه. او در چندین ماه گذشته در تلاش بوده است جبهه وفاق را به بازگشت به کابینه تشویق کند. مقامات جبهه گفتند تشکیلات سیاسی آنها به کابینه باز نخواهد گشت تا مالکی درخواست‌هایی مانند دادن حق اظهار نظر بیشتر به جبهه در امور امنیتی را برآورده سازد. بنبست سیاسی با بهبود شرایط امنیتی در عراق در تضاد بوده است. نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در جریان دیداری از کردستان عراق پس از ملاقات با رهبران کرد در شهر اربیل این نکته را یادآور شد و گفت امیدوار است پیشرفت در جبهه سیاسی با دستاوردهای امنیتی اخیر تطبیق کند. اصلاح قانونی که اعضای سابق حزب بعث را از استخدام در سازمان‌های دولتی ممنوع می‌کند، موافقت با چگونگی تقسیم برابر درآمدهای نفتی و تعیین تاریخی برای برگزاری انتخابات استانی از جمله قوانین اصلی و مهمی است که واشنگتن می‌خواهد پارلمان عراق تصویب کند. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. اتحادیه اروپا برای راه اندازی و اجرای پروژه‌هایی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین کمک می‌کند، بیش از 700 میلیون دلار وام در اختیار چین می‌گذارد. مقام‌های اداره محیط زیست چین می‌گویند هرچند در حال حاضر با کاهش مصرف انرژی سعی دارند از میزان انتشار این گازها بکاهند، اما در این مسیر محتاج کمک هستند. جزئیات بیشتر از تارا عاطفی.
مقام‌های اداره محیط زیست چین می‌گویند مصرف انرژی در چین طی 9 ماهه نخست سال به میزان 3% کاهش یافته است. به گفته مقام‌های چینی از میزان انتشار دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد نیز کاسته شده. با این وجود مقام‌ها از ارائه هر گونه آمار و ارقامی که بر اساس آنها بتوان گفت آیا چین قادر به تامین اهداف تعیین شده در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای تا پایان سال 2007 خواهد بود یا نه، خودداری می‌کنند. با این حال جانگ لیجون معاون سازمان حفاظت از محیط زیست چین اعلام کرد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای طی امسال پایین تر خواهد بود. جانگ لیجون میگوید کاستن از میزان آلودگی ها کار دشواری است، اما سیاست هایی که در این زمینه اتخاذ شده به تدریج اعمال می شوند و در مقایسه با سال گذشته انتظار می رود میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد کاهش یابد. دولت مرکزی چین متعهد شده که تا سال 2010 به میزان قابل توجهی از مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهد. پیشرفت در این زمینه کند بوده و حتی سال گذشته چین شاهد افزایش اندکی در میزان انتشار گاز دی اکسید گوگرد بوده. دانشمندان معتقدند گازهای گلخانه‌ای در افزایش درجه حرارت متوسط کره زمین و آب اقیانوس‌ها و ذوب توده‌های یخی نقش دارند. اکنون اغلب کشورهای جهان تلاش می‌کنند با کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و زغال‌سنگ از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهند. چین که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان است، در زمینه اعمال قوانینی برای کاهش این روند چندان موفق نبوده است. مقام‌های محلی در چین برای تقویت اقتصاد منطقه‌شان پروژه‌هایی را که مصرف انرژی در آنها بالاست ترجیح می‌دهند. ژن کوا معاون کمیسیون اصلاحات و توسعه چین در این زمینه می‌گوید:
جنگ جنبه مبیار ذره هنوز کامل نشده.
مسئولیت‌های ما برای کاهش انرژی و رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور کامل به اجرا در نمی‌آید. اگر این شرایط به سرعت تغییر نکند، تأثیر عمده‌ای بر روی رسیدن به اهداف ما در زمینه کاهش نشت گازهای گلخانه‌ای خواهد گذاشت.
ژان کوا میگوید از سال 1990 تا پایان سال 2005 چین مصرف انرژی را 47% کاهش داده، اما منتقدان به صحت این آمار و ارقام با دیده تردید می‌نگرند. چین تا کنون صدها کارخانه آلوده کننده را تعطیل کرده، اما نشانی از بهبود وضعیت آلودگی هوا دیده نمی شود. در برخی روزها و در شهرهای صنعتی چین میزان آلودگی هوا به حدی می رسد که تنها تا چند صد متر جلوتر قابل دیدن است. بسیاری از دانشمندان و کارشناسان بین‌المللی می‌گویند که چین با پشت سر گذاشتن آمریکا بزرگترین منبع انتشار گاز دیوکسید در جهان شده. اما اگر انتشار سرانه را در نظر بگیریم، هنوز نام آمریکا در صدر این فهرست است. روز پنجشنبه ریاست بانک سرمایه‌گذاری اروپایی اعلام کرد که این بانک بیش از 700 میلیون دلار برای اجرای پروژه‌هایی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند به چین وام خواهد داد.
وام 700 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به چین برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، گزارشی بود از تارا عاطفی. کاخ سفید خود را آماده برگزاری جشن‌های کریسمس کرده است که از هفته آینده آغاز خواهد شد. لورا بوش، بانوی اول آمریکا، هنگام توضیح درباره جزئیات این مراسم به نمایندگان رسانه‌ها گفت که وی و همسرش، رئیس جمهوری آمریکا، در این ایام در اندیشه سربازانی هستند که در راه خدمت به میهن در افغانستان و عراق می‌جنگند. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
روز پنجشنبه 8 آذر، 29 نوامبر، بنابر رسم همه ساله کاخ سفید، بانوی اول آمریکا در مراسم ویژه‌ای هنرمندانی را که کارت‌های تبریک کریسمس کاخ سفید را طراحی کرده‌اند معرفی کرد. این مراسم در حقیقت قبل از آنکه اجرای مراسم کریسمس در کاخ سفید آغاز شود صورت گرفته، مراسمی که در آن نمایندگان رسانه‌ها شرکت داشتند. یک گروه موزیک نظامی در حال ورودی ساختمان کاخ سفید قطعاتی را اجرا می‌کرد و درخت‌های کریسمس که همگی به گونه‌ای بسیار زیبا تزیین شده بودند در حول و حوش راهروی نسبتاً طولانی و عریض داخل کاخ به چشم می‌خوردند. امسال 347 گوی و شیء تزئینی تنها بر درخت بزرگ کاجی بود که در سالن آبی کاخ سفید بر پای ایستاده بود. همه ساله 60,000 نفر در تعطیلات کریسمس از تزئیناتی که به همین مناسبت در کاخ سفید تهیه می شود دیدن می کنند. طراحان و هنرمندان از سراسر آمریکا در این تزئین ملی شرکت دارند. درخت های کاج از ایالت های مختلف به کاخ سفید آورده می شود و تعداد کارت های تبریکی که رئیس جمهوری و همسرش به مناسبت کریسمس ارسال می کنند به 895,000 می رسد. 20,000 شیرینی مخصوص کریسمس در کاخ سفید پخته می شود و 33 درخت کاج تزیین شده برای کریسمس در سالن‌های مختلف کاخ سفید از جمله سالن سبز، سالن قرمز، سالن آبی و اتاق پذیرایی شام دولت قرار می گیرد. گذاردن این اسامی بر اتاقها دلایل ویژه‌ای برای خود دارد. مثلا اتاق سبز اتاقی است که پس از آن که تئودور روزولت، یکی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، در 105 سال پیش کاخ سفید را بازسازی کرد، مالک این نام شد. در حقیقت نام سبز را بر این سالن به احترام تئودور روزولت که سهم عمده‌ای در حفظ طبیعت داشت گذاردند. تئودور روزولت 230 میلیون اکر زمین را برای نسل‌های آینده آمریکا نهاد، زمین‌هایی که در حمایت قوانین فدرال می‌تواند مورد استفاده همه قرار گیرد. لارا بوش، بانوی اول آمریکا، که روز پنجشنبه 29 نوامبر مجموعه تزیینات و پذیرایی‌های کاخ سفید را با نمایندگان رسانه‌ها در میان می‌گذارد، در پاسخ به این پرسش که در آخرین سالی که به عنوان بانوی اول در کاخ سفید خواهد بود، خواهان چیست، گفت: مهمترین مسئله برای من برقراری صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست. خانم بوش گفت که من درد مادران و کودکان فلسطینی و همچنین درد مادران و کودکان اسرائیلی را درک می کنم. بانوی اول آمریکا گفت که در تعطیلات کریسمس به همراه همسرش پرزیدنت جورج دبلیو بوش در اندیشه سربازان است که در عراق و افغانستان خدمت می کنند و در فکر آنان است که جان خود را در راه میهن از دست داده اند. خانم بوش همچنین در پاسخ به این پرسش که کدام یک از دست آوردهای خودش را در این سال رضایت بخش می‌بیند گفت از تلاش‌هایی که در راه برقراری دموکراسی در برمه انجام داده است و از فعالیت‌هایی که برای کودکان آمریکایی و همچنین کودکانی در دیگر کشورها کرده است. مراسم کریسمس کاخ سفید در سال جاری به نام پارک‌های ملی برگزار می‌شود، به نام 391 پارک ملی و بناهای تاریخی که هر کدام هنرمندی را برای تزیین این درخت‌ها انتخاب کرده‌اند و هر یک از تزیینات خود بازگو کننده گوناگونی طبیعت آمریکاست.
گزارش پریچهر فرزان بود از آمادگی کاخ سفید برای برگزاری جشن‌های کریسمس که از هفته آینده آغاز خواهد شد.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه‌ها ساعت 9 شب و یک شنبه‌ها ساعت 1 بامداد.
دفتر امور مربوط به مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد در افغانستان برای اولین بار مرکزی برای کمک به جوانان زیر 18 سال مجرم در این کشور تأسیس کرده که هدف آن به جای مجازات و تنبیه، توانمندسازی دختران و پسران جوان مجرم برای یک زندگی بهتر پس از آزادی است. الهی هیکس گزارش می‌دهد.
دفتر امور مربوط به جنایت و مواد مخدر در سازمان ملل متحد دست به ایجاد مرکزی به نام توانبخشی جوانان در افغانستان زده که در نوع خود در این کشور جنگ زده بی نظیر است. هدف ایجاد این مرکز برای آن دسته از جوانان افغانی است که مبادرت به خرید و فروش مواد مخدر و یا جرائم دیگری کرده که با در اختیار گذاشتن کمک‌هایی در زمینه آموزش و پرورش و فراهم آوردن مشاورات روانپزشکی در طول دوران بازداشت این جوانان آنها را برای یک زندگی سالم پس از آزادی آماده می سازد. مرکز توانبخشی جوانان در کابل پایتخت افغانستان قرار دارد و به گفته مقامات دفتر امور مربوط به مواد مخدر و جنایت در سازمان ملل متحد این مرکز می تواند به جای اعمال موازین سنتی تنبیه و مجازات قاچاقچیان و مجرمان جوان افغانی به آنها در جهت توانمند ساختنشان برای یک زندگی بهتر کمک کند. ماتئو پاسکالی، مدیر مسئول دفتر امور مربوط به مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید این مرکز توانمندسازی در واقع مرکزی برای اصلاح مجرمان دختر و پسر زیر 18 سال است. با معرفی یک سیستم جدید در جهت فراهم ساختن کمک در زمینه‌های آموزش و پرورش به مجرمان جوان در افغانستان، آقای پاسکالی ادامه می‌دهد این اقدام درست در جهت اهداف میثاق حمایت از کودکان است که دولت افغانستان یکی از امضا کنندگان این میثاق و در نتیجه متعهد به اجرای آن است. ساختمان مرکز توانمندسازی جوانان مجرم با کمک مالی دولت ایتالیا و با همکاری دفتر امور مربوط به مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد در افغانستان احداث شده که این دفتر همچنین در ظرف 3 سال گذشته در ایجاد بخشی برای رسیدگی به جرائم جوانان در وزارت دادگستری افغانستان با این وزارتخانه همکاری کرده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در پاسخ به تشکیل کمیته موقت صلح توسط شیرین عبادی و پیشنهاد تشکیل شورای ملی صلح به عنوان جنبش اجتماعی صلح دوستان ایران برای رودررویی با خطرهای تهدید کننده در ایران، در لس آنجلس نیز کانونی با عنوان دفاع از حقوق بشر در حمایت از شورای ملی صلح تأسیس شده است که اعضای آن کوشش دارند صدای صلح و دوستی مردم ایران را از این گوشه دنیا به گوش جهانیان برسانند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با خانم دکتر نگره توحیدی استاد دانشگاه و از حامیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ساکن جنوب کالیفرنیا.
کمیته‌ای که موقتاً ایجاد کردن در ایران هدفش ایجاد یک شورای ملی صلح هست و منظورشون اینه که در ایران سعی کنن با فشار آوردن به دولت فعلی و آگاه کردن مردم، حساس کردن مردم به وضعیت بحرانی ایران و امکان حمله نظامی به ایران، مردم رو به این موضوع حساس کنن، بلکه بتونن تغییری در سیاست‌های دولت فعلی به وجود بیارن. دولت آقای احمدی نژاد اینها به درستی تاکید میکنن که اگرچه داشتن انرژی هسته‌ای حق مردم هست، ولی قبل از انرژی هسته‌ای و مهمتر از اون، مردم حق آزادی، حق امنیت و حق دارن که حقوق بشرشون رعایت بشه. ما معتقدیم که یک ویژگی این ابتکاری رو که کمیته شورای صلح در ایران به راه انداخته، این ویژگیش اینه که شعارش هست علیه جنگ و در این حال برای حقوق بشر. یعنی این دوتا رو از هم جدا نکرده، چون ما ایرانی رو که درش حقوق بشر نباشه، امنیت و آزادی و رفاه نباشه، به چه دردمون میخوره. بنابراین ما هم در لس آنجلس از طریق کمیته هایی که در اینجا وجود داره و سایر افراد و نیروهای طرفدار دموکراسی و طرفدار حقوق بشر، از این دعوت خانم عبادی و همکارانشون برای ایجاد شورای ملی صلح و در این حال در واقع یه نوع شورای بین‌المللی صلح در ایران حمایت می‌کنیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در جنوب کالیفرنیا به عقیده شما چه فعالیت‌هایی می‌تونه در این گوشه از دنیا انجام بده که مؤثر باشه در پیشبرد اهداف این کانون؟
ببینید، این کانون مثل اتحاد جمهوری خان، مثل جبهه ملی ایران و نیروهای دیگه که دارن علیه جنگ و علیه جنگ افروزی و به نفع حقوق بشر و استقلال و امنیت ایران کار میکنن، معتقدن که باید که ما هم در آمریکا علیه جنگ طلبان و به نفع مذاکره، به نفع حل مسئله ایران از طریق دیپلماتیک تلاش کنیم و نذاریم که دولت بوش به طرف جنگ بره. در ایران هم صدا با مردم ایران نشون بدیم که مردم ایران جنگ طلب نیستن، نشون بدیم که در ایران صداهای مختلف وجود داره و آنچه که در تریبون ها و روزنامه های دولتی گفته میشه، اینا نظر مردم نیست و مردم ایران خواهان هستند که دولت ایران به قطعنامه های سازمان ملل تن بده، مسئله انرژی هسته‌ای رو به تعویق بندازه و به قوانین بین المللی و به مصوبات سازمان ملل احترام بگذاره.
گفتگویی بود با دکتر نگره توحیدی استاد دانشگاه و از حامیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. یک فرد ایرانی آلمانی به اتهام صدور موادی از آلمان به ایران که با اهداف نظامی و یا هسته‌ای مرتبط است بازداشت شد. پادشاه اردن خواستار برقراری صلحی همه جانبه در جهت تشکیل دولت فلسطین شد. اسامه بن لادن از کشورهای اروپایی خواست از افغانستان خارج شود. رئیس جمهوری پاکستان میگوید وضعیت فوق‌العاده روز 16 دسامبر لغو می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار حمایت مردم از حزب طرفدار دولت در انتخابات آتی این کشور شد. دست کم 3 شبه نظامی فلسطینی در جنوب نوار غزه کشته شدند. در پایتخت فیلیپین مقررات منع رفت و آمد اعلام شد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان روز شنبه در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند و هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران می‌رود. شنوندگان عزیز، نیم ساعت دیگر